صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. مدرسان بچه ها؟ بچه هاره؟ گیر نکردن؟ چرا گیر نکردن؟ اشکال نداره، حالا فردا کسی بعد چهار اومد در میبندی تنظیم میشه. من یادم نمیاد جای درس داده باشم بعد خودم کسی رو راه بده. اینجا اولین جایی که کوتاه اومدیم. حالا انشاءالله از فردا کوتاه نمیاد؟ جدی؟ نه ما اینجا گفتیم این آقایون بالاخره همه آدم های خوبی هن، همه بچه های خوبی هن. انشاءالله از فردا معامله بچه های دیگر رو با اینا میکنیم. درست میشه؟ آره. خب بخونیم، هر کی دیرتر رو مزرر میکنم سوالا بذاریم یه ذره بخونیم و بعد کم اذیت کنیم بقیه رو. بعد از حالت الاحتیاط بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم خدمت آقایون که اصول عملیه یه تقسیم بندی در مجراشون داشتیم، یه تقسیم بندی داشتیم در مجرای اصول عملی اگه خاطر شریفتون باشه، و گفتیم دیگه که یا اینکه در شکوک حالت سابقه لحاظ شده یا نشده، اگه حالت سابقه لحاظ شده که استصحاب بود، اگر حالت سابقه لحاظ نشده یا شک در اصل تکلیف بود یا شک در اصل تکلیف نبود. اگه شک در اصل تکلیف داشتیم، یعنی اصل تکلیف در این واقعه مشکوک بود، خب برات جاری میکنیم. اگر علم به اصل تکلیف داشتیم لکن شک در مصداق و مکلفون به بود، گفتیم یا امکان احتیاط داره یا نداره. اگر نداشت تخییر بود، اگر امکان احتیاط داشت میشد احتیاط. حالا بحث سر اونجاییه که شک در مکلفون به امکان احتیاط هم وجود داره. خب میفهمید بازم مثل سابق که گفتیم شبهه یا تحریمی است یا وجوبیه، بازم اینجا دو تا بحث داریم، یکی در مورد شبهه تحریمی، یکی در مورد شبهه وجوب. البته تو براعت اگه خاطرتون باشه گفتیم شبهه وجوبیه اجماعا براعت جاریه، نیاز به احتیاط هم وجود نداره، همه هم قبول داشتن، چه اخباریین چه اصولیین همه قبول داشتن. لکن اینجا نه، هر دو بحث دارن، هم شبهه تحریمیش بحث داره هم شبهه وجوبیه. خب حالا وارد بشیم در شبهه تحریمی. اگه خاطرتون باشه بازم به همون سبک تقسیم سابق که در شبهه تحریمیه وارد می‌شدیم، چه تحریمیه چه وجوبیه، تقسیم بندی داشتیم که شک یا شبهه یا حکمیه بود یا موضوعیه. موضوعیه رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم موضوعیه منظور موضوع در مقابل محموله، یا موضوع یعنی مستا. من اینا رو هی تاکید می‌کنم دیگه، باید نقش ببنده تو ذهنتون دیگه، نداری تا رسائل برای هشت تو فصول فقه هم نیست، لذا هی تکرارش می‌کنید تا حفظتون بشه دیگه. شبهه یا حکمی است یا موجودیه، حکمیش یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته. میفهمان در شبهه در شبهه وجوبی هم بازم همین چهار مبحث رو داریم. البته میفرمایند که در شبهه تحریمیه شبهه حکمیش مصداق نداره در فقه، چون در فقه مصداق نداره کسی ازش بحث نمیکنه. پس در شبهه تحریمیه یه بحث بیشتر نداریم، اونم شبهه تحریمیه، شک در مکلفون به از سنخ شبهه موضوعیه. جان؟ مصداق نداره؟ نداره. حالا تمام کنیم بعد چند تا نکته هست عرض میکنیم، اول متن رو بگیم تا آخر بریم. شبهه حکمی مصداق نداره، یعنی جایی نداریم که شک در مکلفون شبهه حکمی باشه بخاطر فقدان است یا اجمال است یا تعارض نسته، بعد اونجا امکان احتیاط داشته باشیم، نداره. اما موضوعیش مصداق داره. مثل کجا؟ همون مثال معروفی که میزدیم، مثال معروفی که خدمت آقایون عرض میکردیم، گفتیم که این جایی که ما علم داریم به وقوع نجاست فی احد الاناین، اما مصداق رو بلد نیستیم، یا وقوع نجاست در یکی از چهار لیوان اما نمیدونیم بازم کدومشونه. اینا شبه محصوره، اطراف محصورن، مشخصن، از حوزه تحت تصرف مکلف خارج نیستن، خیلی بیشتر زیاد نیستن. یا اینکه نه، شبه غیر محصور است، گفتیم گوشت قصد میدونیم که یکی از قصابای شهر گوشتی میفروشه که حرام خوردنش چون میتست مثلا ذبح شرعی نشده، یا حیوان حرام گوشتیه مثلا بالاخره، یا میتست نمیتونیم بخوریم. اما خب تعداد قصابا زیاده، نمیدونیم کدومی که از قصاباست، این میشد شبهه غیر محصور. خب حالا محل بحث ما در شبهه محصورت اول، محل بحث الان شبهه محصوره. پس یک، شک در مکلفون به با علم بحث تکلیف، شبهه موضوعیش، شبهه موضوعش یا محصور است یا غیر محصوره. خواهید با تابلو بنویسم دیگه، شک در خواهد اول مجاری بریم، اول مجاری گفتیم یا لحاظه حالت سابقه یا عدم لحاظ. اینجایی که عدم لحاظ بود یا شک در اصل تکلیف بود یا یا عدم شک در اصل تکلیف، اینجایی که عدم شک در اصل تکلیف بود یا امکان احتیاط بود یا نبود، اینجایی که نبود شد تخییر قد تقدمه. حالا محل بحث اینجا، اینجایی که امکان احتیاط یا تحریمیه یا وجودیه، درست شد؟ الان ما تو شبهه تحریمیشیم، تحریمیش هم یا حکمیه یا موضوعیه، گفتیم اینجا مصداق نداره. ما اینو قسم پایین، الان تو قسم پایین یا محصوره یا غیر محصوره. حالا اینجایی فعلا بحث نکردیم، مصداق هم نداره در فعل. جان خب مصداق نداره، چون مصداق نداره ازش بحث نمی کنیم. دیر اومدی یا زود اومدی؟
من دوره.
خب اشکال نداره. گفتیم فردا انشاءالله در میبندیم، کسی بعد خودمون نیاد داخل، چون یه استاد دیگه ای رو میریم دنبالشون میاد، یکم تأخیر میکنیم. یعنی قبلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر میومدیم مینشستیم اینجا، شما نبودی درس خودمون رو میخوندیم، اما الان دیگه سر ساعت میاد، چون سر ساعت میام دیگه من اومدم داخل در میبندم پشت سرم، هر کس اومد اومد، هر کس هم نیومد صدا آتش ما پشت شیشه هم نمیذارم، شیشه ها رو تار میکنیم. خب حالا بریم شبهه محصوره. رفتی دیگه تفریح کردی، گل و گشت و باغ و بستان و بالاخره چوپونی و چراغ و بالاخره چوری دیگه، حالا سر حالی. خب دعوا تو شبهه محصوره رفقا دقت کنید، در شبهه محصوره حالا تقریر رو خواهش میکنم حواساتون رو بدید که بعدا نکاتش رو خواستیم بگیم دیگه واضح باشه. در شبهه محصوره قبلا گفتیم علم اجمالی داریم به وقوع نجاست فی احد الجنابه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ خب اولا آیا تکلیف منجزه؟ یعنی باید ترک کنیم؟ یعنی که اصلا تکلیفی نداریم، وقوع نجاست فی احد الاناعین و علم داریم، اما انگار علم نداریم، هیچ بلش کنید، درست شد؟ اینجا گفتیم تابع دلیلی هستیم که تکلیف رو برای ما اثبات میکنه. روایت اومد از زراره اجتنب عن النجس، ها؟ باید ببینیم این روایت اعم از علم تفصیلی و علم وجدانیه یا اختصاص به علم تفصیلی داره. اگر روایت اعم نبود اختصاص به علم تفصیلی داشت، علم اجمالی در حکم عدم علم هیچ ارزشی نداره، اصلا تکلیفی گردن ما نمیاد، تکلیفی ثابت نمیشه. اما اگر تونستیم احراز کنیم که این روایت علم اجمالی رو هم شامل میشه، یعنی که انه امام گفته اجتنب عن النجس سواء کان النجس معلوما بالتفصیل او معلوما بالاجمال، امام اینطوری که انه حرف زد، اگه تونستیم احراز کنیم که لسان دلیلی که اثبات حکم میکنه مورد حرمت مورد علم اجمالی رو میگیره، پس الان یه علم اجمالی ما تکلیف و گردنمون آورده. خب بعد که ثبوت تکلیف درست شد، حالا بریم تو پله بعد، آیا اینجا تکلیف ثابته؟ میریم سراغ هم بحثایی که داشتیم، موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه، موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی. قطعا اگر تکلیفی ثابت شد دیگه مخالفت قطعیه باش نمیشه انجام داد، فعی قدر متیقن، چون معنای مخالفت قطعیه اینه که ما هیچ تکلیفی نداریم. جانم آقای رضا دوباره برگردن تند گفتن اونا رو قبلا گفتم 3-4 بار تکرار کردم. جان میگن که وقتی کسی میخواد خان حافظی کوتاه مدت خالی بشه، آرامش عصبی پیدا کنه، حجامت کنن یا پشت گوش رو یا اینجا، مخصوصا پشت گوش، برای تخلیه حافظه موقت انسان خوبه. لذا میگن وقتی کسی مثلا قصه زیاد خورده، اتفاقی براش افتاده، مصیبتی وارد شده، میگن حجامت کنه پشت گوش. روایت هم چند نداری آروم میشه، یادش میاد. گفتیم که حالا مثل اینکه آقای رفتن حجامت پشت کامل فرمت فرمت جانم. تمام کنم چشم، حالا یه دقیقه اول اصلشو بگم، آقایون سوال کردن دوباره تکرار میکنم، هر چی تکرار کنم اون درسته، یه دقیقه تکرار کنم چشم. ببینیم دوباره گفتیم که دعوا توی شبهه مصوره، ما باید ببینیم آیا اصلا تکلیف مورد علم اجمالی رو شامل میشه یا شامل نمیشه. اگر ما علم داشتیم به دلیلی مثل اجتنب عن النجف، این دلیل اعم بود، یعنی اجتنب عن النجف سواء کان النجف معلومن به تفصیل او به اجمال، که ان امام اینطوری گفته بود. خب الان علم اجمالی به وقوع نجاست تکلیف رو منجز میکنه، تکلیف میاد گردن ما رو میگیره. اما اگر امام گفته بود که نه اجتنب نجس عن النجس اذا کان معلوما بالتفصیل، فقط اختصاص داشت به صورت علم تفصیلی، علم اجمالی به وقوع نجاست گردن ما رو ها نمیگیره، درست شد؟ خب حالا نکاتش بعده، نکته اضافه میکنیم، حالا دارید اول تمامش کنیم بریم تو عبارت نکاتش رو. اگر فرض کنیم تکلیف علم اجمالی رو گرفت و علم اجمالی منجز تکلیف بود به این شکلی که گفتیم، حالا بیم سراغ قدم بعدی، بیم سراغ قدم بعدی. قدم بعدی اینه که ما باید ببینیم که چجوری میتونیم از عهده این تکلیف خارج بشیم، از ذمه‌مون در واقع ساقط میشه این تکلیف. اینجا قطعا مخالفت قطعی امکان نداره. چرا ای باید مخالفت قطعی امکان نداره؟ چون مخالفت قطعی به معنای عدم وجود تکلیفه. مخالفت قطعی یعنی که ما هر دو رو انجام بدیم، مرتکب هر دو شدیم که هنه ایش تکلیفی وجود خود فرض کردیم که تکلیف ثابت شده، پس مخالفت قطعیه آیا اجاز معلوم مخالفت قطعی یعنی چی؟ دوتاشو انجام بدیم، قطعا مخالفت قطعیه امکان نداره. پس قدر متیقن حرمت مخالفت قطعیه هست. اما حالا بحث سر اینه آیا موافقت قطعیه کنیم احتیاط به ترک هر دو، یا موافقت قطعیه لازم نیست. اگه موافقت قطعیه لازم نشد معناش اجازه ارتکاب احد الانائینه، یکیشو میخوری یکیشو میذاری، میشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالی. پس مخالفت قطعی امکان نداره، یا موافقت قطعیه یا موافقت احتمالیه. معنای موافقت احتمالی مخالفت احتمالیه هم هست، اینا با هم هم دیگه. وقتی یکی رو مرتکب شدیم به ازای اون یکی باقی مونده احتمال موافقت وجود داره، یعنی ممکنه نجس همونی باشه که ما نخوردیمش، دستش نزدیم، احتمال داره هم نجس اون یکی باشه که ارتکابش کردیمه. پس هم مخالفت احتمالی هم موافقت احتمالی رو با هم ملازمه، قبلا هم توضیح دادیم یادمون داره. خب حالا اینجا بستر اینه که ما موافقت احتمالی کافیه یا حتما موافقت قطعیه هم لازمه. حضرت آقای سبحانی توضیح میده که آقا باید ببینیم مقتضای قاعده اولی چیه، مقتضای قاعده ثانوی چیه. یعنی ما باشیم و ما باشیم مخالفت موافقت قطعی واجب هست یا نه؟ دلیل خاص از طرف امام معصوم به چیه حکم کرد؟ ثمرش هم میدونید، اگر ما اگر قاعده اولی اینطور باشه که موافقت احتمالی کافیه، اگر ما دلیلی بر موافقت قطعی پیدا نکنیم برمیگردیم سر مقتضای قاعده اولی، یا اگر مقتضای قاعده اولی وجوب موافقت قطعی است، اگه دلیلی بر جواز پیدا نکردیم باید برگردیم سر مقتضای قاعده اولی. اینا ثمره داره، لذا هر کدومش حساب خود برای خودش جدا. حالا بریم ببینیم مقتضای قاعده اولی رو حضرت آقای سبحانی وجوب موافقت قطعیه میدونن. چرا؟ توضیح میدن. قاعده اولی یعنی قبل از اینکه ما به دلیل خاص شرعی روایت و سنت و آیه مراجعه کنیم، بریم مقتضای قاعده اولی چیه؟ اصل در بابو چی قرار بدیم؟ که اگر مقتضای قاعده ثانوی احراز نشد برگردیم سراغ اولیه. ثمرش چیه؟ گفتیم اگر موافقت قطعیه شد قاعده اولی، اگر ما دلیل بر جواز پیدا نکردیم باید برگردیم موافقت قطعیه تحصیل کنیم، از دوتا احتیاط کنیم، اجتناب کنیم. اگر مقتضای قاعده اولی نه، موافقت احتمالی بود، یکی رو دست بزن یکی رو دست نزن. این دفعه اگر ما تو ثانوی دلیلی بر موافقت قطعی پیدا نکردیم آزادیم، برمیگردیم سراغ اولی. اینا ثمرش میشه. خب حالا مقتضای قاعده اولی آقا میفهمم موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه. خب دلیل چیه؟ میفهمم مقتضی موجوده، مانع مفقوده. مقتضی موجود، مانع مفقود. چرا مقتضی موجوده؟ توضیح میدن، میگن چون حسب الفرض فرض کردیم تکلیفی ثابت شده برای صورت علم اجمالی، فرض کردیم اجتنب عن النجس مطلق بود، اعم از صورت علم تفصیلی و صورت علم وجدانی بود، پس تکلیف ذمه ما رو گرفت. این مختصیش همه که تکلیف اومد گردن ما باشیم و ما باشیم، تکلیف که بیاد اصل در امتثال تکالیف چیه؟ اینکه موافقت قطعی تحصیل کنی، اینکه کامل تکلیف انجام. پس مقتضی موجوده، همون تکلیفی که اومد علم اجمالی رو گرفت. مانع چیه؟ فهمید مانع حکم عقل. اگه کسی قائل بشه که آقا عقل دست مولا رو میبنده که عقاب کنه در صورت علم اجمالی، اگه کسی به این حکم قائل بشه، خب یه عقل میاد مانع از عقاب میشه، ما راحت میشه. اگر عقل بیاد دست مولا رو ببنده بگه آقا تو در صورت علم اجمالی توان عقاب نداری، مگر فقط مخالفت قطعی رو میتونی عقاب کنی، اما احتمالی نمیتونی عقاب کنی چون علم اجمالیه. خب اگه عقل کسی یه حکم کرد، این دست مولا بسته میشه، عقاب برطرف میشه، ما دیگه راحتیم. همین که مخالفت قطعی نمی کنیم آزادیم دیگه. اما اگه عقل حکم کرد که نه، علم اجمالی مثل علم تفسیریه، هیچ فرقی با هم دیگه ها ندارن، اینجا مانعی دیگه از عقاب وجود نداره. همین که مانعی به وجود نمیاد، ما باید بریم موافقت قطعی تحصیل کنیم. حضرت آقای سبحانی میگن همینطوره، یعنی اولا تکلیف اومد علم اجمالی رو گرفت، وقتی تکلیفی صورت علم اجمالی را شامل شد پس مخالفت قطعی نمیشه انجام داد. قانون اولی در باب تکالیف هم اینه که امتثال باید کامل باشه. عقل من بهم میگه وقتی مولای حرفی به زد باید حتما امتثال کامل انجام بدی. معنای امتثال کامل یعنی وجوب موافقت ها آیت را بیان قطعیه. درست شد؟ ای تا اینجا میمونه این که عقل خودش یه مانعی برای مولا بتراشه، بگه آقا تو صورت علم اجمالی تو نمیتونی عبد و مکلف موافقت قطعیه کنی. علم اجمالی همین که مخالفت قطعیه باش نشد آزاده دیگه. درست شد؟ خب اگه عقل مولا رو ببنده بله آزاد میشه، دیگه موافقت قطعی نمیاد. اما چون عقل مولا را هم نبسته، عقل میگه علم اجمالی مثل علم تفصیلی لا فرق بینهما، پس آسجی تا اینجا تمام. پس مقتضی موجود مانع مفقود، فمقتضای قاعده اولی وجوب موافقت قطعی است. حالا یه سوال،
آقا اگر عقل ما
همینطوری حکم کرد، اما شارع اومد اجازه داد، اینجا حکم شارع مخالفه با حکم عقله؟ میگیم نه. دقت کنید، اگر عقل همینطوری حکم کرد که آی سبحانی میگه، اما شارع اومد اجازه داد، شارع که آقا من میگم یا علی راحت باشید، این حکم شارع مخالفه با حکم عقل، چه کار باید بکنید؟ میگیم نه مخالف نیست. عقل داره میگه که اگه تو اجازه بدی من کارت ندارم، اما اگر تو اجازه ندی مقتضای قاعده اولی پیش من اینه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی، پس تو اگر خودت خصوصا اجازه دادی هیچ مشکلی پیش نمیاد، پس نه تعارض نداره. خب حالا که اینطوری شد بریم سراغ مقتضای قاعده ثانوی، آیا شارع اجازه داده به موافقت احتمالی یا شارع همون مقتضای قاعده اولی یعنی وجوب موافقت قطعیه رو امضا کرده؟ فقط دقیقا این سوالی که الان مطرح کردم اگر جوابش ندیم نمیتونیم بریم تو مقتضای قاعده ثانوی، علاوه منطقی بعد اول اینو جواب بدیم تا بریم. دوباره تکرار کنم، عقل ما حکم کرد که آقا عقاب بر معلوم بالاجمال امکان داره، باید حتما موافقت قطعیه تحصیل کنی، اگر تحصیل نکردی عقل میگه عقابت میکنن هیچ اشکال نداره، عقل میگه فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. خب یه قاعده اول، حالا اینجا سوال میکنیم اگر شارع اجازه موافقت احتمالیه بده، اجازه بده ما یکی رو دست بزنیم یکی رو دست بزنیم، در اینجا حکم شارع مخالف با حکم عقله؟ اگه کسی گفت مخالفه اصلا شارع نمیتونه حرف بزنه، در بسته میشه دیگه، شارع توان اجازه دادن نداره. ما میگیم نه، شارع اگر اجازه بده مخالفت با حکم عقل نیست، حکم عقل داره لوی حرف میزنه، عقل میگه که در صورتی که شارع هیچی نگه من بهت میگم مخالف موافقت قطعیه واجب، اما اگر شارع اجازه داد خب دیگه چرا سجاده آب میکشی آزادی، پس حکم شارع مخالفت با حکم عقل نداره. حالا که نداره، حالا ببینیم امکان داره شارع اجازه بده، حالا که امکان داره بریم تو مصداق، آیا شارع اجازه داده یا نداده؟ جواب میدن، میگن اگر کسی بگرده در عالم شرع میبینه شارع در صورت شبهه محصوله اجازه موافقت احتمالی صادر نکرده، امضا کرده هم قاعده اولی وجوب موافقت قطعی، البته او برم قائل داره ها، بعضی هم گفتن شارع امضا کرده، دو دستن علمی، یه عده قائل هم به اینکه شارع موافقت قطعی احتمالیه رو امضا کرده گفت اشکال نداره، ولی که قاعده اولی همونه، یه عده میگن نه شارع امضا نکرده، دو طرف هم به دو دست از روایات تمسک کردن، یه دست روایات که امضا شارع رو بیان میکنن میگن شارع امضا کرده گفت موافقت احتمالی کافیه که ما اینو قبول نداریم باید نقدشون کنیم، یه دست از روایات که محکم ایستادن میگن نه موافقت قطعیه باید انجام بدیم. حضرت آقای سبحانی سه تا روایت از طرف خودمون میاره که موافقت قطعیه واجبه، یه روایت از اون میاره نقدش میکنه، سه تا روایتی که برای خودمون میاره واضحه. روایت داریم که از امام سوال کردن آقا همین مثالی که براتون میزنیم، نجاست توی یکی از دو کاسه افتاده، مخواهم اکاسه استفاده کنیم از آبشون، چیکار کنیم؟ هم وضو بگیریم نماز بخونیم، از کدوم استفاده کنیم؟ نجاست تو احده ما وجود داره، امام جواب داده یحریقه ما بریزشون فتیمه برو تیمه، پس اجتناب از کلل انائه میشه وجوب موافقت قطعی، دوتا باید تحریم بشه. دیگه روایاتی داریم در مسئله این که اگر لباسی نجس بشه برای این که ما بفهمیم پاک شده چه کار باید بکنیم؟ شک داریم اینجا نجس شده یا اینجا نجس شده، همین که یه طرفشو بشوریم کفایت میکنه؟ امام جواب داده گفته که نه، باید کل اون موضع شسته بشه تا تو یقین پیدا کنی نجاست از بین رفته. خب این میشه چی؟ وجوبه موافقت قطعیه. دقت کن، دو طرف نجس شد، یه طرفشون نجس شد، نمیدونیم اینه یا اینه. موافقت احتمالی چیه؟ یه تیکشو بشوریم یه تیکشو نشوریم. اما گفته نه، کامل کل اون موضع رو من البدو الی الخط بشور تا توی مطمئن بشی که پاک شد. خب روایت های دیگه ای داریم، مثل روایت هایی که اومدن پیش امام گفتن آقا یه آدمیه دو تا لباس داره، یکیشون نجس شده، دو تا لباس هم بیشتر نداره، یکیشون نجس شده، نمیدونه کدومشون، خواهد نماز بخونه چیکار کنیم؟ ما ساتر باید باشه، یک لخت خونه میتونه نماز بخونه، ساتر ساترش هم خب باید پاک باشه، اینم نمیدونه کدومشون پاکه، پا چه خاکی به سرش بریزه؟ آقا فهمون دو دو نماز بخون، اول با یکی بخون بعد با دومی بخون. این میشه چی؟ میشه وجوب موافقت بازم قطعیه. احتمالیش چی بود؟ با یکی بخون بالاخره یا نمازت با همون پاکه است که درسته یا با نجس است غلطه، احتمالی. امام گفته نه، با هر دو یکی یکی جدا جدا بخون تا مطمئن بشی که با لباس پاک نماز خوندی. پس اینا روایاتی که دستور به وجوب و موافقت قطعی داد. تمام شد. یه روایت میاره از اوبریا، اونایی که میگن ما روایت داریم جواز مخالف موافقت احتمالیه، امضا کردن، امام گفته آقا موافقت احتمالی کفایت میکنه. میگن روایت چیه؟ همون روایت معروف، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، بذارش کنار. یادتونم هست قبلا این روایت من براتون توضیح دادم، گفتم این روایت اگه به عینه نداشت براءت اثبات میکرد تو شبهه حکمیه، اما به قرینه کلمه به عینه میگیم شبهه 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 موضوعیه. ای تا اینجا حالا هم ما نحن فیهمون شک در مکلفون به شبهه شبهه موضوعیه یا حکمیه؟ شبهه موضوعیه. فا این روایت اجازه داده، گفته کلشن لک حلال، راحت باشه. دیگه چی میخوای؟ خب جواب میده شبهه موضوعیه، آیه سبحانه جواب میده. دقت کنید، اولا این روایت رفقا اعم از شبهه موضوعیه ای که مال اصل تکلیف بود با شبهه موضوعی که با علم به اصل تکلیف داره. قبلا هم بازم اینو توضیح دادیم، اعم روایت هم الان اینجا نمیدونیم این شرابه که بذاریمش کنار یا سرکه است که استفاده ازش جائز باشه، حاضل انا نمیدونیم خم یا خل، میشه به موضوعی اصل تکلیف میگیم کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه، تا بفهمی خودش حرامه پس صادق. درست شد؟ دوباره آقا من علم به وقوع نجاست دارم، نمیدونم اینه یا اینه، بازم به عینه بلدش نیستم، بازم میتونم بگم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. پس روایت اعم هم شبهه موضوعیه اصل تکلیفو میگیره، هم شبهه موضوعیه شک در مکلفون بهو میگیره، موضوعی ها رو همه رو میگیره روایت. خب اگه اینطوری شد برایت جاره موافقت قطعی هم لازم جواب میدیم. این روایت شما یه تیکشو داری میاری جناب آقای مستده قربون شکل ماهد بقیه روایت بخون خودت متوجه میشی که شرمنده اخلاق ورزشی، بذارش کنار. چیه بقیه روایت؟ یادتون رو تو گفتم این روایت 3 تا سند داره. بقیه روایت مثال هایی که امام زده، مثال زده بر روایت، 3 تا مثال زده، 3 تا مثال شبهه موضوعیه اصل تکلیف هست، نه شبهه موضوعیه مکلفون به. ما نهنفی کجاست؟ مکلفون به. حالا که اینطوره، درستی که خود روایت اوی تیکش اعمه، اما وقتی امام مثال براش داده همه رو او برپیاده کرده، معلوم میشه امام داره قانون برای کجا جعل میکنه؟ برای اصل تکلیف. پس اصلا روایت ناظر به ما نهنفی نیست. تو بعضیش زی گفتم دنباله نداره، بعضی دنباله داره. اونایی که دنباله داره فقط شو به موضوعی مثال زده. خب نمیشه حکم کرد. حداقلش اینه که انصراف داره. از اطلاق ساقط میشه دیگه. دیگه نمیتونیم مطلق، چون ما یصلح للقرینیه است دیگه، قفلمون میکنه. خب مثالاش چیه؟ مثلا مثالش هم توضیح بدم که دیگه عبارت بخونم. مثال اولش اینه که آقا لباسی رفتم بازار خریدم، نمیدونم دزدیه، حلاله، حرامه، چیکار کنیم؟ نماز بخونیم نخونیم؟ میشه شبه موضوع اصل تکلیف. یه لباسه، نمیدونم دزدیه یا دزدی نیست، مثل همون یه مایه، نمیدونم خله یا خمران، یه لباسه، نمیدونم دزدی یا دزدی نیست. رفتی یه برده از بازار خریده، نمیدونه این برده حر بوده اصالتا، اینا رفتن اسیرش کردن دارن میفروشنش مثلا، یا این برده داره خودفروشی میکنه خود چه میفروشه، نمیدونی. بازم شبه موضوعیه اصل تکلیف. مثال سوم، آقا یه زنیه، نمیدونی این زنه محرمه که نمیشه باش ازدواج کرد، یا نامحرمه میشه باش ازدواج کرد، بازم شبه موضوعیه اصل تکلیف، یه مصداقیه، دورانی نیست. سه تا مثال زده، سه تا اووریه، فمعلوم که قاعده مال اووره. فتحصله قانون مقتضای قاعده اولی وجوب موافقت قصدی. دوباره کم برم عقبتر. تکلیف اگر مطلق بود، لسان دلیل مطلق بود، اعم بود، هم اجمالی رو گرفت هم تفصیلی رو گرفت، علم اجمالی حجت اینجا، یعنی تکلیف رو میاره. معنای اومدن تکلیف اینه که مخالفت قطعی نمیشه انجام داد، میمونه دو حالت، یا موافقت احتمالی یا موافقت قطعی. احتمالی ملازم و مخالفت احتمالی هم هست، دیگه فراموش نکنید. حالا یا احتمالی یا قطعی. مقتضای قاعده اولی وجوب موافقت قطعی است، مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضای قاعده ثانوی هم بازم وجوب موافقت قطعی است. یه روایت داریم برای این بر، اون روایت مال ما نحنفی نیست، فما ایما وجوب موافقت قطعیه، شبهه محصور احتیاط واجب و سلام نابضا. حالا بریم عبارت بکنیم. چون اگر ما دلیل ثانوی پیدا نکردیم در روایات، باید به مقتضای قانون عقل عمل کنیم.
و اول رو ببینیم بعد
سراغ عقل، اگر روایات نبود نمیشه. اول مقتضای قاعده اولیه میبردیم، بعد بریم سراغ دلیل خاص. حالا بریم ببینیم. حالا مقام مقام عدله فقاهتی است، کلش مقام، کلش مقام عدله فقاهتی است. نه، مقتضای قاعده اولیه رو درست کردن ثمره داره برای ما. حالا میگیم ثمرهش بخونیم اول. بسم الله الرحمن. سوال داشتید؟ کی سوال؟ آقای مهدی سوال داشتید؟ حالا بعد اون جواب جانم آقای خب گم شد اشکال نداره، بگو آقای صبوری. کی؟ آقای دادخواه. چشم، الان توضیح میده. حالا یکم بخونی عبارت رو، تو عبارت معلوم میشه تکلیفم. چون اینجا دو تا نکته دیگه دارم، نکات میخوام تو عبارت بگم. این عبارتای کتاب بود. حالا بریم تا ببینیم. اصالت الاحتیاط. هذا هو الاصل الثالث من الاصول العمليه، اصل سوم الاصول العمليه. و يعبر عن اصالت الاشتغال ايضا. مش بیان اصالت الاشتغال. چرا اصالت الاشتغال؟ شغل و ذمه المكلف بالنسبه الى التكليف. مشغول شدن ذمه مکلف به قیاس به تکلیف. این معناش چیه؟ یعنی علم به تکلیف داریم، لذا گردنمون رو گرفت، شک در مصداق داریم. این میشه معناش. و مجرا همینجا در میاد که مجراه هو شک فی المکلف به، مع العلم به اصل تکلیف و امکان الاحتیاط. همون مجاری ها دیگه. ثم شبهه تنقسم الى تحریمیت و وجوبیه فیقول کلام فی مقامه المقام الاول شبهه التحریم. مقتضى تقسیم سابق، مقتضى اون تقسیم مجاری، فی شک فی تکلیف یقتضی ان یکون هنا ایضا مسائل اربع، چهار تا مسئله داشته باشید. لان شبهه اما حکمیه او موضوعیه و منشأ الشک فی الحکمیه اما فقدان النص اجمال النص یا تعارض النصین. ولیکن کل ذلک فروض و نظریه، تو هوان، تو ثبوتن، تو فرضن، لا واقع لها فی الفقه، مصداق ندارن. فلتی اون قسمی که لها لین فرض تطبیقات و عملیه ملموس فی الفقه، یه المسئله الرابعه ای شبهت تحریمیه الموضوعیه. و اما المسائل الثلاث الحکمیه فلیست لین مسائل الثلاث تطبیقات و عملیه، تطبیق عملی مصداق نداره. ولی ذالک نکتفی بالمسئله الرابعه، اختصاص مسئله رابعه داره. خب رفقا اینجا یه نکته تو حاشیه کتاب باید یادداشت کنیم. سوال، مقتضای تقسیم سابقه در شبهه که حکمی است یا موضوعی است اینه که ایشون گفت، راست میگه. اما قبل از اینکه ما وارد بشیم در تقسیم به حکمی و موضوعی بعد حکمی به سه تا، یه تقسیم اساسی از اول کار یقمون رو گرفت، اونم حصر مجاری و اصول عملی است. شما خودت بالا چی گفتی؟ و مجراهو، ببینید عبارتو، هو شک فل مکلف به معل علم به اصل تکلیف، معل علم به اصل تکلیف، امکان داره شبه شبهه حکمی باشه؟ شد مثل تخییر. تو تخییر چی براتون گفتیم؟ گفتیم بابا تخییر و احتیاط مقسمشون عدم شک در اصل تکلیفه، علم به اصل تکلیفه. با علم به اصل تکلیف شبه حکمی معنا نداره. یا تقسیم غلطه و شبه حکمی داریم، یا تقسیم صحیحه و شبه حکمی نداریم. یعنی اگر کسی بخواد به سبک تقسیم بیاد جلو، نباید بگه که چون این شبهه حکمی مصداق نداره تو فقه ما ازش بحث نمی کنیم، باید بگه اصلا از مقسم خارجه. مفهوم شد؟ دقیق مثل همون چیزی که تو تعارض نفسین گفتیم. ما تو تعارض نفسین هم اشکال کردیم، گفتیم بابا مقسم شما رو معلوم کنید، مقسم عدم شک در اصل تکلیفه، چیو شبهه حکمی داریم؟ این یکی از دلائلیه که خود شیخ از این تقسیم عدول کرد فی نهایت المطاف. ببین هم تخییرش مشکل داره، هم احتیاطش مشکل داره. حالا میبینید در وجوبیه استتا مصداق داره، تو وجوبیه که برسیم شبه حکمیش مصداق داره. وجوبیه شبه حکمی مصداق داره، احتیاط هم میکنیم. وقتی توریه پا ما با اهم اول خود مراحت کنیم، وقتی خود اصول عملی استقرائیه مجاریش هم تابع شارعه، ما خودمون داره بردیم یه حرفه، یه حرف به درد نمیخواد. رضا خود شیخ هم از این عدول کرده.
این
چی دوم اول؟ نه اینجا تو مقسم خوابیده علم به اصل تکلیف، خودت هم بالا میگی علم به اصل تکلیف، با فرض علم به اصل تکلیف شبه اصلا فقدان و اجمال و تعارض مصداق نداره، چون از مقسم خارجه. نه اینکه میتونست مصداق داشته باشه ما تو فقه پیدا نکردیم، حالا اینکه این حرف درسته، یه حرف چون مصداق براش تو فقه پیدا نکردیم کاری بهش نداریم. لذا تو شبه وجوبی مصداق داریم براش، تو شبه وجوبی مصداق فقهی داریم، شبه حکمی است، احتیاطاً میکنیم. و این نشون میده که او تعریفی که ما کردیم شک در مکلفون به معل علم به اصل تکلیف، این فقط مال محصوره هست، اشتباهه. یه هست نه، یه حصر خودمون درست کردیم، معلوم شد تقسیم غلط بود. لذا خود شیخ انصاری هم بخاطر این مشکل تخییر و احتیاط، بخاطر همین دوتایی که گفتیم، هم تو تخییر گفت پیادش کردیم، هم تو احتیاط عدول کرد ازش. میشه حلش کرد؟ بله دیگه، بالاخره نمیشه همه چیه مفتکی مفتکی گفت. ها چی اختیار دارید؟
جان
شاید حالا بریم ثم ان شبهه الموضوعیه التحریمیه بابا نون اینا رو میخوره اگه قرار باشه همه یه سال بدیم دست خلق الله فدیگه با سال بعد پیشینی پشه بپرونی ثم ان شبهه الموضوعیه التحریمیه من الشک فی المکلف به تنقسم الى قسمین شبهه موضوعیه تحریمیه موضوعیه است حکمیه نیست تحریمیه است وجوبیه نیست دیگه حواستون هست اونم در شک در مکلفون به یعنی مانه نفی تنقسم الى قسمین دو قسمه لان الحرام المشتبه به غیره حرامه نمیدونیم با یه حلالی قاطی شده اما مشتبهون فی امور محصوره اطراف مشخصن کما لودار الحرام بین امرین او امور محصوره مشخصن و تسمى بالشبهه المحصوره و اما مشتبه في امور غير محصوره که در این صورت تسمى بالشبهه غير المحصوره فالیك دراسه حکم کل القسمن حالا هر دو رو براتون میگیم ما فعلا محصوره رو توضیح دادیم حالا عبارت چه بخونیم حکم شبهه المحصوره دوباره اولش یه نکته یادتون بیاریم بعد بریم جلو یادتون اومدیم انتهای بحث علم اجمالی گفتیم علم اجمالی یا قطعیه یا زنیه اونجایی که زن معتبره بهش میگیم حجت دیگه بهش نمیگیم علم یا بگیم علم تعبدی علم قطعی و علم وجدانی وجدانی یعنی یقین درست شد؟ نیست یادتونه گفتیم اون چیزی که اونجای کتاب گفتیم تو مباحث حجتش علم بود قطع بود لذا جزو فروع مباحث قطع ذکرش کردیم گفتیم اما مسئله علم تعبدی میره کجا قرار میگیره؟ تو احتیاط گفتیم اینه که اصولی این تو دو جا بحثش کردن سوالی مطرح کردیم براتون قبل از تعطیلاتتون ها بهتون قبل تعطیلات برای امتحان می‌خواستید تعطیل بشید درسته موقع بود دیگه گفتیم آقا اینا چرا دو جای اصول مطرحش کردن بعد جواب گفتیم فکر کنید بعد جواب دادیم که اونجا حیث علم و قطعش رو میگن اینجا حیث ظن معتبر و حجتش رو میگن همونجا هم من تمام این توضیحاتی که الان دادم تکراری بود ها رفقا برید نوار اون جلسه رو گوش بدید همه ی هرچه گفتم اون موقع توضیح داده بودم براتون کامل اونجا بهتون گفتیم اولا باید ببینیم که مورد اطلاق دلیل مورد علم اجمالی رو شامل میشه یا نه بعدش هم ببینیم دلیل چه اجازه‌ای به ما داده دوباره هم تکرارش کردیم سر کلاس یعنی الان هر چه داشتم میگفتم دو سه بار تا حالا تکرارش کردم براتون حالا بخونید لذا ایشون اومده تو دلیل اذا قامت الامارت و خونه یه نکته گفتم اضافه الان میگم حواسم هست اذا قامت الامارت و علا حرمت شیئن اماره بر حرمت شیئن دقات حاکم شد و شمل اطلاق و دلیل مورد العلم الاجمالی دلیل گفت علم اجمالی هم شامل میشه کما اذا قال اجتنب عن النجس و کان مقتضا اطلاق این دلیل شمول این دلیل نجس المعلوم اجماله ایضا دلیل مطلقه یعنی در واقع سواون توشه سواون کان المعلوم تفصیلی او اجمالی یا اطلاق داره دیگه حالا هل یجوز المخالفت الاحتمالی یا اولا چرا اسم مخالفت قطعی نیورده گفتیم براتون چون اصلا دیگه اگر مخالفت قطعی شد این دلیل نیست خلف فرضه فیقه اول کلامو فی مورده اینا رو باید بنویسید اینا بعد تو امتحان شفاهی یقتونه میگیرن سر این مطالعه فیقه اول کلامو فی مورده الاول ما هو مقتضی القاعده الاولی ای البته خودمون امتحان شفاهی بگیم ما هو مقتضی القاعده اولی دو فی ورود ترخیص بی لسان الشرع اما الاول فمقتضی القاعده الاولی وجوب الاجتناب عن الاطراف باید همه رو ترک کنی احتیاط بالاش بنویسید یعنی موافقت قطعیه چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع بله؟ بگید بینید نو بمبدید بینید علم حفظ کنید خب مقتضی قاعده اولیه قاعده ثانویه اما الاول فمقتضی القاعده قاعده اولیه هو حرمت المخالفه القطعیه والاحتمالیه معن خب هم مخالفت قطعی هم مخالفت احتمالیه ساقطه یعنی وجوب موافقت قطعیه میخواد به معنی انه لا یجوز ارتکاب جمیع الاطراف نه همه رو میتونیم ترک کنیم میشه مخالفت قطعیه چرا
چرا لا یجوز؟ گفتم چون خلف حجیت دلیله. چون اگه گفتیم میتونی دوتا رو سر بکشی بالا، معلوم میشه اصلا دلیل دلیل نبوده. حالا که فرض کردیم دلیل تکلیف اوورد، مطلقه، اطلاق داره. لا یجوز ارتکاب جمیع الاطراف او بعض الاطراف که موافقت احتمالی است. حالا ما سر موافقت احتمالیش داریم اقامه میکنیم. و دلیل علی ذلک وجود المقتضی و عدم المانع. آقا این وجود مقتضی و عدم مانع برای احتمالیه ها مخالفت قطعی بدیهی تره، اصلا دیگه دلیل این چنینی هم لازم نیست، خلف فرضه اگر مخالفت قطعی جایز بشه. اما الاول که مقتضیه، فلان اطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخم یشمل الخمر المعین و الخمر المردد بین الانائین او ازیه، هم خمر مشخص معین تفصیلی رو شامل میشه اجتنب عن الخمر، هم خمری که معلومه بالاجمال یا اینه یا او، یا دو طرف یا بیشتر. حتی بیشتر تا جایی که شبه غیر محصوره نشه، چون دعوت شبه محصوره است، نه اینکه اقدر اطراف صد تا کاسه بشن دیگه شبه بشه غیر محصوره ها، نه، تا یه حدی که محصوره بمونه. و اما ثانی فلان العقل لا یمنع العقل من تعلق التکلیف عموما او خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بین امرین. عقل منع نمی کند از این که مولا تکلیفی متوجه بکنه به مورد علم اجمالی. حالا تکلیف عمومی مثل همینجا که گفتیم اجتنب عن الخمر مطلقه، به اطلاقهی هم شامل اجمالی میشه هم شامل تفصیلی میشه عمومی، یا تکلیف خصوصی اجتنب عن الخمر ولو کان معلومن بالاجمال، خصوص علم اجمالی رو بگیره. عقل هیچ مانعی، یعنی اگه مولا بگه اینو هیچ اشکال نداره. خب اوورن کما لا یمنع العقل عن العقاب علی مخالفت حاضر تکلیف، اگر مخالفت کردی چوبت میزنه. عقل هم دست مولا رو نمیبنده به مولا بگه آقا این علم اجمالیه مثل علم تفصیلی نیست، چرا میزنیش؟ نه خیر، بزن آزادی تمومش. و علی ذو ذلک بنابر این فالاشتغال القطعی بالحرمه، قطعا حرمت گردنمون رو گرفت، تکلیف ثابت شد، وجود المقتضی. و عدم المانع ان تنجد التکلیف یقتضی البراءه الیقینیه، براءه یقینی میخواد. یعنی چی؟ یعنی بالاجتناب عن کلتا المخالفتین القطعیه و الاحتمالیه. اجتناب از دوتا یعنی چی؟ دوباره بگید اصطلاحشو. یعنی وجوب موافقت قطعی. هذا كله حول القاعده الاولیه. و اما القاعده الثانویه به معنا ورود ترخیص، دیگه دارمش اینه آقای عزیزی دیگه شرمنده، به معنا ورود ترخیص من الشارع، درسته دیگه؟ نه نه هنو دار هم بذار بخونیم. فی ارتکاب الجمیع او البعض او عدم ورودهی، آیا ما بیانی داریم از جانب شارع که موافقت قطعیه رو بگه یا موافقت احتمالیه رو بگه، یا اصلا بیانی وجود نداره؟ فتتبع فی الروایات یقضی به عدم ورودهی مطلقا. اگر کسی تو روایات بگرده میبینه که نه بیانی داریم بر وجوب موافقت قطعیه، یکی هیچ همه را ترک کند عدم ارتکاب جمعی، او کلن همه رو میگیره، نه کلنشو داریم نه بعضش داریم، نه احتمالشو داریم نه قطعیشو داریم، بل ورد تأکید علل اجتناب عن جمعی الاطراف، باید همه ترک بشن. و الهی که بعض ما برد، فقط دقت کنید این کلنش گفتیم خلف فرضه، ای کلنش خلف فرض، عبارت خودم خیلی بهتره، ای کلن دیگه نداره، ای فقط لبعض الاطراف رو گفته، گفته ببینیم آیا شارع برای جوازی داده به ما برای ارتکاب بعض اطراف یا نداده، اما ارتکاب جمعی اطراف خلف فرضه، معنا نداره. خب به الکه بعض ما برد، من اینم هی داشتم تأکید میکنم تو عبارتم نیده بودم، اما از توی دورای موجزی که سابق میگفتم هی تأکیدش تو ذهنم بود، حالا معلوم شد بخاطر اشکال عبارت بوده، هی تأکید میکنم که مخالفت قطعیش بدیهیه و اینا مال اینه، حالا معلوم شد که عبارت ناقص اشکال داره. حالا یقتا به عدم وروده نداره. ربل کلینی به سند معتبر عن سماعه، کلینی از سماعه نقل کرده، اقال سألت ابا عبدالله عن رجل معه اناعان، نقل کرده که یه آدمیه دو تا کاسه داره، فیه ما اون تو یک دوتاشون آب هست، وقع فی احده ما قذرون، یه نجاستی افتاده تو یکیشون، لا یدری نمیداند ایهما هو، کدوم یکی از اینا همون نجسه هوه، برمیگره به قذرها، لیسه یقدر علا ما این غیرون، غیر اینم آبی نداره، چیکار کنه؟ امام گفت یهوریقه ما و یه تیمم بریزه دوتاشون رو تیمم کنه، میشه احتیاط. وجوب موافقت قطعیه، ترک هر دو. ماورد فی وجوب غسل صوب یا غسل صوب، غسل بکنیم بهتره، غسل مصدره، غسل اسم مصدره، غسل معنای حدثی داشته باشه. ماورد فی وجوب غسل صوب من الناحیت التي یعلم به اصابت بعضال النجاسه، آن دلائلی که وارد شدن بر وجوب شستن لباس از تمام اون ناحیه‌ای که علم قطعی داریم که نجاست اصابه کرده، کلشو بشور تا مطمئن بشی نجاست از این رفته. روا زراره، زراره روایت کرده که قال قلت له، با آقا امام صادق علی الظاهر خطاب کردم که انی قد علمت انه قد اصابه دم، من میدونم که به لباسم نجاست خورده. ولم ادره، نمیدونم عینه هو با کجا نجس شده، فاغسله تا بشورمش. قال تغسل من صوبک، بشور از لباست الناحیه التي ترى انه قد اصابها، کل اون ناحیه رو بشور که با چشت دیدی دم اصابت کرده. اقد بشور حتی تكون على یقین من طهارتک، تا مطمئن بشی لباست پاک شده. بعدن این روایت شاید برای استصحاب کمک کنه. ماورده خطرناکه، ماورد فی الصوبین المشتبهین، نظریدش؟ ای بابا بریم رو با ما یستدل علا جواز ترخیص، ایتیکش خوب بود، به بعض روایات استدلال شده، به بعض روایات بر جواز ترخیص. منها کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، وجه الاستدلال ان قوله بعینه تأکید للضمیر فی قوله انه حرام، ها انه حرام بعینه، خودش باید مشخص بشه حرامه. خب چی میشه؟ فیکون مفاد، مفاد حدیث اینطوری میشه. اینا رو من توضیح دادم قبلا، برای همین دیگه زیاد الان توضیحشون ندادم. ان محتمل الحرمه ما لم يتعین انه بعینه حرام فهو حلال، بعین یعنی مصداقش، یعنی تفصیلیه، تفصیلیه، تفصیلی. محتمل الحرمه تا موقعی که معلوم شده خودش مصداق حرامه حلاله. فیعم العلم الاجمالی و شبهت البدویه، هم شبه موضوعیه شک تکلیف رو میگره، هم شبه موضوعیه علم اجمالی داره میگیره. الجواب ان تلک الفقره لیست روایت مستقله، مستقل نیست، بل هی جز اون من روایت مسعدت ابن صدقه سفهم هست ان ابی عبدالله او طور اینکه تو زنم روایت موثقه است، تو سندش غیر شیعه دوازه امامی هم وجود داره. ان ابی عبدالله قال سمعت امام صادق شنیده، یقول امام صادق و کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك، بذارش کنار مرتکب نشو، وقتی فهمیدی حرام بذارش کنار، تا نفهمیدی حرامه آزاد، لك حلال. و ذالک امام گفته و ذالک مثل الصوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه، لباس خریدیش سرقتیه، تا اینکه نمیدونی سرقتیه یا نه شک داری حلاله. و المملوک عندک، یکی یه بنده ای رو خریدی، لعله حر قد باع نفسه، آزاد بود خودشو فروخته، او خوده گولش زدن فبیع قهرن، بعدش هم گرفتنش مجبورش کردن فروختنش، مثل حضرت یوسف. او امرأتون تحتک، یه زنی پیشته، و هیا اختک او رضیعتک، یا خواهرته یا محرم رضاییته. و الاشیاء کلها علا هازا، همه همین شکل اشیاء، اشیاء که اومده ای تازه تأکید بر شبه مصداقیه بودنشا، تکلیفیه رو دیگه نمیگیره، حکمیه رو نمیگیره. اشیاء کلها علا هازا، همه حلال، حتی یستبین لک غیر، تا موقعی که آشکار بشه برای تو غیر از حلیتشون. پس قانون اصلی حلیت، لذا علم محققین فتوا میدن ما شبهه دیگه نداریم تو دین، شبهه نداریم. امام گفته آزاد، تو شبهه بدویه ها آزاد دیگه، نگو احتمال میدم خمس داده نداده، اشکال نداره، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته. حتی یستبین لکه غیر ظالم، همه آزاد تا موقعی که غیر این معلوم بشه، او تقوم بهل بیانه، یعنی که یه شاهدی برات پیدا بشه، شاهد شهادت، شاهد بیانه عادل شهادت بده. یه تیکه فقهی هم ایتیکه داریم، خبر واحد، بیانه واحد در باب موضوعات حجت هست یا حجت نیست؟ بیانه این حجته، دعوا سر بیانه واحده، یه نزاع فقهی وجود داره، آیا بیانه واحد در باب موضوعات حجت یا نه، در باب احکام چطور، یه بحث فقهیه. حضرت آی سبحانی قاعده فقهیه در واقع، حضرت آی سبحانی مدافعن که حجت موضوعات ول احکام، مشهور قائلند که در موضوعات حجت اما در احکام حجت، بیانه واحد یعنی یه بیانه شهادت داد، تا تکلیف میاره یا نمیاره؟ مشهور میگه تو موضوعات میاره، تو احکام نمیاره. آقای سبحان میاره هم موضوعات هم احکام میاره، یعنی بیانه یا حکم فقهی برات آورد. ببین ولی امثله الوارده فی ذلک الحدیث كلها من الشبهة البدیع، امثله ای که در این روایت اومدن همه از شبهه بدیعه. و هاذا وقتی شبهه بدیعه شد یوجب انصراف اطلاق الحدیث الى موارد. آقا توضیح دادم براتون دیگه، موضوعیه اینجا میگیره اعم از بدیعه و علم اجمالی، اما انصراف، انصراف مثال ها میبردش بوا. یوجب انصراف اطلاق الحدیث الى موارد مثالی که زدیم و عدم عمومیت الى موارد العلم الاجمالی دیگه شامل نمیشه. ولو کان الحدیث عام لکل الموردین، اگه عام بود همه رو میگرفت، لکان للامام الاتیان به مثال لصورت العلم الاجمالی، اگه قرار بود حدیث ناظر علم اجمال باشه امام برای او برم یه مثالی میزه. صلی الله علیه و سلم.